تصور کن وسط یه رژه پیروزی قهرمان داستان از راه میرسه. همه منتظرن تا با تاج گل و لباسهای فاخر ازش استقبال کنن.
خب این یه تصویر خیلی کلاسیک از پیروزیه.
دقیقاً. اما وقتی نزدیک میشه میبینی لباسهاش تا زانو غرقه در خونه. صحنه به شدت تکان دهنده است.
آه، واقعاً شوکه کننده است و قسمت عجیبتر ماجرا اینه که متوجه میشی این خون خون دشمناش نیست.
آره، خون خودشه. قهرمان برای پیروزی ضربه رو به خودش خریده.
راستیش این یکی از قدرتمندترین تصاویریه که میشه برای شروع گپ و گفت امروزمون تصور کرد.
سلام به تویی که داری ما رو میشنوی. به این بررسی عمیق خوش اومدی. امروز روی میز ما یادداشت‌های فوق‌العاده دکتر جان اسوالت قرار داره.
و مأموریتمون اینه که فصول 63 تا 66 از کتاب اشیا رو واپاوی کنیم.
ببین، ما معمولا وقتی درباره آدم‌های خوب یا همون مفهوم پارسایی حرف میزنیم، یه تصویر خیلی اتو کشیده تو ذهنمون داریم. یه کارنامه درخشان بدون هیچ خط خوردگی.
دقیقاً.
اما اسوالد تو یادداشتاش ما رو میبره به دل یه طوفان کثیف. برای اینکه بفهمیم اینجا چه خبره، باید بدونیم که تو فصول قبلی، یعنی 40 تا 55، تمرکز روی نجات از طریق فیض بوده.
آها، اینجا باید یه پرانتز مهم باز کنیم. اسوالد نشون میده که تو این فصول پایانی، بحث دیگه فقط نجات پیدا کردن نیست.
پس چیه؟
موضوع اصلی شخصیت و ذات پارساییه. پارسایی فقط یه برچسب هویت نیست که روت بچسبونن، یه سبک زندگیه.
منطقیه.
و تناقض ظریفی که اشیاق مطرح میکنه اینه که انسانها برای پارسا زندگی کردن هم به همون اندازه به فیض و کمک بیرونی نیاز دارن، چون به تنهایی از پسش بر نمیان.
و این همون جاییه که تصویر بزرگتر داستان به مشکل میخوره. طبق این یادداشتا هدف نهایی این بوده که کل جهان به پرستش خدا بیان.
یه جور بیداری و روشنایی جهانی.
آره، اما قوم یهود تو اون زمان که قرار بود واسطه و الگو باشن، مدام در حال لغزش و شکست خوردن هستن. اونا نمیتونن اون نور راهنما باشن.
و وقتی نماینده ها شکست میخورن، یه بحران کیهانی شکل میگیره. وقتی انسان ضعیف نمیتونه پارسا بمونه، خدا باید شخصا وارد میدان بشه.
خب من میخوام اینجا ترمز دستی رو بکشم، چون وقتی این بخش از یادداشتا رو میخوندم مو به تنم سیخ شد. اشیاء این جنجوی الهی رو توصیف میکنه که داره از شهر بصره میاد.
پایتخت سرزمینی به نام ادوم.
آره، و همونطور که گفتیم لباسهاش غرق خونه. اشیاء میگه انگار توی چرخش قدم گذاشته.
برای اونایی که شاید ندونن، چرخش همون حوضچه هایی بود که قدیما انگورها رو توش با پا له میکردن تا آب انگور بگیرن.
آها، ولی اسوالت میگه چیزی که روی لباس این جنگجو پاشیده آب انگور نیست، خونه. حالا سوال من اینه، چرا اصلا ادوم؟ مگه ادوم فقط یه کشور همسایه نبود؟
ببین، سوال کلیدیه. اگه فقط ظاهر متنو بخونی ممکنه بگی این صرفاً یه دعوای ژئوپلیتیک باستانیه.
در حالی که اینطور نیست.
اصلاً اسوالت تأکید میکنه که ادوم اینجا یه نماد خیلی سنگینه. نماد تمام نیروهای متخاصم و دشمنان خداست، یعنی در واقع همون گناهان درونی خود مردم.
صبر کن، اگه دشمن در واقع گناهه، پس چرا این جنگجو پر از خونه؟ مگه خدا نمیکنه خیلی راحت یه بشکن بزنه و این نیروی ویرانگر رو غیب کنه؟
راستش این الهیات احشیا به شدت عمیقه. گناه شبیه یه لکه کثیف روی لباس نیست که با یه ماده شوینده پاک بشه.
پس شبیه چیه؟
مثل یه ویروس کشنده است، یا شبیه به یه نیروی تخریبیاز عظیم مثل یه بمب. تنها راه متوقف کردنش توی فضای بسته اینه که یکی خودشو بندازه روی بمب.
واو.
این جنگجو هم وارد نبرد میشه، نیروی گناه رو به خودش میگیره تا بتونه قدرتمون ویروس رو تو خودش بسوزونه. این خون بهای درهم شکستن سیستم گناهه.
عجیبه، این یه تغییر زاویه دید حیرت انگیزه. ما تو فرهنگ عمومی اغلب تصویر یه خدمتگزار رنج دیده رو تو ذهنمون داریم که مظلومانه جریمه رو میده تا حساب ما صاف بشه. اما اسوالت میگه ما با یه بره طرف نیستیم، با یه جنگجو طرفیم. شبیه تفاوت بین کسی که دهه‌ای بانکیت رو میده با کسی که اسلحه بر میداره و میره کل باند مافیایی که ازت باج میگیرن رو متلاشی میکنه.
عجب تشبیهی، کاملا درسته. اشیا داره میگه انسانها اسیر یه قدرت فاسد کننده هستن و این جنگجو اومده تا اون چرخه رو متلاشی کنه.
و حالا یه سوال روانشناختی جذاب پیش میاد.
اینکه مردم چه واکنشی نشون میدن؟
دقیقاً وقتی یه نفر اینطوری خودش رو فدا میکنه، قاعدتاً باید با فروتنی اشتباهاتت رو بپذیری، درسته؟
منطق میگه آره، اما تو فصول 63 و 64 ما با یه بازی مقصریابی روبرو میشیم.
آره، واگانش انسان‌ها تو این شرایط دیدنیه. به جای اینکه بگن ما گند زدیم، شروع میکنن به انگشت اتهام دراز کردن به سمت خدا.
اسوالت اشاره میکنه که مردم اول خاطرات خوب گذشته رو مرور میکنن و کلمه حسد رو به کار میبرن.
آها، میتونی یکم این واژه حسد رو باز کنی؟ به نظر چیزی فراتر از یه لطف ساده است.
حتماً. حسد یکی از پیچیده ترین واژه ها تو عهد عتیقه. فقط به معنی مهربونی نیست، یعنی یه وفاداری سرسختانه و بیقید و شرط.
شبیه عشق مادر که بچهش بدترین کارا رو هم بکنه بازم تردش نمیکنه.
دقیقاً. مردمم هم روی همین دست میذارن و میگن خدایا مگه تو ما رو انتخاب نکردی؟ اما یهو این وفاداری رو تبدیل به یه طلبکاری متکبرانه میکنن.
لحنشون کلن عوض میشه. میگن چرا قلب ما رو سخت کردی؟ چرا ما رو تو گمراهی رها کردی؟
یعنی انگار میگن چون ما قوم برگزیده ایم تو بدهکاری که ما رو خوب نگه داری.
دارن میگن اگه ما داریم کارهای وحشتناک میکنیم تقصیر خودته که جلوی ما رو نگرفتی.
این یه مکانیزم دفاعی خیلی آشناست. اونا میخواستن خدا مجبورشون کنه کار درست رو انجام بدن، در حالی که خودشون هیچ میلی به تغییر ارادهشون نداشتن.
میدونی این من رو یاد چی میندازه؟ ما انسانها عاشق آزادی و استقلالیم، اما وقتی با همون آزادی گند میزنیم دنبال یه عصای جادویی میگردیم تا یکی از بیرون بیاد همه چیز رو درست کنه.
فرار از مسئولیت.
دقیقاً. شبیه اون دانش آموزیه که کل ترم رو درس نخونده، بعد روز امتحان تو چشم معلم نگاه میکنه و میگه من نمرم کم شد چون شما منو مجبور نکردی درس بخونم.
مثال بسیار دقیقیه. ریشه این فرار از مسئولیت هم غروره. اما در لابلای همین شکایات، اسوالت به یه تغییر مهم اشاره میکنه. ما سه بار با واژه روح القدس مواجه میشیم.
که این خودش خیلی عجیبه، درسته؟ چون تو عهد عتیق اصلا رایج نیست. چرا اینجا پای روح القدس میاد وسط؟
چون جرقه ای از آگاهی داره تو ذهن قوم شکل میگیره. اونا میفهمن قانون بیرونی یا تورات به تنهایی کافی نیست.
تورات فقط میگفت کار درست چیه.
آره، قدرتی برای انجامش نمیداد. متوجه میشن به یه حضور الهی نیاز دارن که ارادهشون رو از درون شفا بده و این نقش روح القدسه.
بذار ببینم درست فهمیدم. تورات مثل تابلوهای راهنمایی تو جاده است. بهت هشدار میده. اما اگه فرمان ماشینت از کار افتاده باشه، تابلو جلوی افتادن تو دره رو نمیگیره. اونا فهمیدن ماشین وجودشون خرابه و به یه مکانیکی درونی نیاز دارن.
کاملا. اما فاجعه زمانی رخ میده که آدمها متوجه خرابی ماشین میشن، ولی غرورشون اجازه نمیده مکانیک رو خبر کنن.
و به جاش میان ماشین رنگ و واکس میزنن تا ظاهرش قشنگ بشه.
دقیقاً. و این ما رو وارد فصول 65 و 66 میکنه. تلاش برای مقدس نشون دادن خودشون به یه نمایش سمی تبدیل میشه.
خدا تو این فصول اتهاماتی رو مطرح میکنه که باورت نمیشه اینا کارای یه عده آدم به ظاهر مذهبی باشه. بت پرستی تو خفا.
آره، گوشت خوک میخورن، تو مقبره ها میشینن تا از ارواح تاریک قدرت بگیرن، اما روز بعد سینه سپر میکنن و میگن به من نزدیک نشو، من از تو مقدس دارم.
توهم خالص. اما تکان دهنده ترین بخش برای من تو فصل 66 بود. خدا صبرش لبریز میشه و درباره قربانی هاشون حرف میزنه.
تشبیهاتی که استفاده میشه به شدت خشنه.
خدا میگه کسی که با این قلب مغرور گاو قربانی میکنه انگار یه انسان رو کشته. هدیه آردیش انگار خون خوک روی محرابه.
و کسی که برای رو قربانی میکنه گوی گردن یه سگ رو شکسته و آورده.
چرا سگ؟ چرا شکستن گردن؟ اینا یعنی چی؟
ببین تو فرهنگ باستان سگها زباله گرده های کثیف بودن. شکستن گردن همچین حیوانی تو محراب بزرگترین توهین به مقدسات بود.
پس خدا داره میگه عمل ظاهری بدون فروتنی درونی ارزشش منفیه.
دقیقاً. اشعیا میگه وقتی قلبت متکبره، اون عمل به ظاهر مقدس تبدیل به یه بوی تعفن میشه.
شکستن گردن سگ چقدر تصویر وحشتناکیه. بیایم اینو بیاریم تو زندگی امروز خودمون.
خب.
فکر کن یه نفر میره کلی پول به یه خیریه، کمک میکنه. نفس عمل عالیه. اما این کارو میکنه فقط برای اینکه چند تا دوربین بکاره، از خودش فیلم بگیره، بذاره تو شبکه‌های اجتماعی تا بقیه بگن وای تو چقدر فرشته‌ای.
دنبال تایید بقیه است.
ازوالد داره هشدار میده که همون عمل خیر با اون نیت تشنه توجه تبدیل به یه کار زننده میشه.
وقتی نیت ما فقط بزرگ کردن نام خودمون باشه، داریم همون بت‌پرستی باستانی رو توی قالب مدرن اجرا میکنیم.
خیلی خوب. این بحث ما رو میرسونه به یه گره بزرگ فلسفی. انسان‌ها تو پارسایی ناتوانن و درگیر نفاق هستن.
آره.
اما خدای اشعیا خدای عدالته. تو این دنیای پر از ظلم، این وعده های عدالت‌خانه چطور محقق میشه؟
اینجاست که تو آیه 17 از فصل 65 یه مفهوم رادیکال وارد میشه. آفرینش آسمان‌ها و زمین جدید.
همون ابدیت خودمون.
بله. اسفالت میپرسه اصلا چرا بهشت ضروریه؟ تو متون قدیمی وعده‌ها بیشتر حول پاداش‌های فیزیکی تو همین دنیا بود.
مثل محصول خوب و عمر طولانی.
آره، اما واقعیت تلخ اینه که تو این دنیا فرمول عدالت همیشه کار نمی‌کنه.
اصلاً کار نمی‌کنه. چقدر دیدیم آدمای شریفی که با فقر و بیماری مردن.
و چقدر ظالم‌ها که تو کاخ‌هاشون با آرامش عمر کردن.
اگه همه چیز به این دنیا ختم بشه، این کجاش عدالته؟ اون ظالم هیچ تاوانی نمیده.
اسفالت هم روی همین دست میذاره. میگه اگه این زندگی موقت تنها صحنه نمایش باشه، عدالت خدا زیر سوال میره. باید یه بوم نقاشی بزرگتر وجود داشته باشه.
پس آسمان جدید تضمین کننده عدالت کائناتیه.
دقیقاً. این ظرفیه که توش تمام حساب و کتاب‌های ناتمام دنیا تراز میشه.
این خیلی مفهوم قدرتمندیه. اگه ابدیتی نباشه، عقلانی ترین کار اینه که تا میتونیم تو همین دنیا هر کاری دلمون میخواد بکنیم و حق بقیه رو بخوریم.
چون بعد از مرگ همه چیز مثل یه تلویزیون خاموش میشه.
آره، اما این چشمانداز ابدیت به انسانها قدرت میده تو تاریک ترین بی‌عدالتی‌ها به مسیر درست وفادار بمونن.
یه لنگرگاه محکم برای اخلاقیات. و این ما رو به پایان بحثمون میرسونه. فصل 66، بین دو قطب متضاد در نوسانه. امید رادیکال و داوری هولناک.
امید به چی؟
یه وعده جهانی. غیر یهودیان از ملت‌های مختلف میان و نه تنها خدا رو میپرستن، بلکه حتی به عنوان کاهن انتخاب میشن.
واو! این برای مخاطب متعصب اون زمان یه زلزله فکری بوده. درهای رحمت کاملا باز شده.
اما پایان کتاب با یه تصویر شاد تموم نمیشه. یه پایان تاریک و واقع‌گرایانه است.
آره. اسوالت نشون میده که در نهایت پارسایان به اجساد کسانی نگاه میکنن که در برابر تغییر مقاومت کردن. کرمهایی که نمیمیرن و آتشی که خاموش نمیشه.
این یه هشدار بی‌پرده است. فیض خدا در دسترسه، اما ما مجبور پذیرشش نیستیم.
یه انتخاب ابدی. عجب واکاوی پرفراز و نشیبی بود. ما از لباس‌های خونالول اون جنگجو شروع کردیم، رسیدیم به بازی مقصریابی و تفاوت کارهای ظاهری با قلب فروتن.
و دیدیم چطور یه عمل زیبا میتونه با نیت خودپرستانه بی ارزش بشه.
شنوندی عزیز، برای پایان دادن به این گپ و گفت، میخوام یه ایده رو تو ذهنت بکارم تو بهش فکر کنی. جدا از بحث متون باستانی، تو زندگی روزمره خودت چطور؟
سوال خوبیه.
چقدر از کارهایی که هر روز با وسواس انجام میدی، مثل تلاش برای موفقیت، رژیم‌های سخت یا رفتارت با دوستان، صرفاً برای ساختن یه ویترین از خودته؟ آیا ممکنه ما هم تو زندگی مدرن خودمون در حال شکستن گردن سگ باشیم؟ در حالی که فکر می‌کنیم داریم قربانی ارزشمندی تقدیم جهان می‌کنیم. تا بررسی عمیق بعدی روی این نیت‌های پنهان پشت کارهای خوبت فکر کن. می‌بینیمت.